باشید. خواهش من لطفه، من عذرخواهی میکنم ببخشید، چون اینجا تو دیگه موقعیت هم راحت میتونه صحبت کنم. آیا نه
سایدت نشید بنده باشید قربان شما. من که یه دوستی هم بریم جایی پاشهی دیگه 14 سال اینجا بوده. بنده باشید سلام باشید قربان باشید قربان میکنم خودم.
خب سلام بچه خوبید؟
خیر. خب انشالله که خوب و سلامت باشید. ببخشید که تندبه این دیر شد و من این تلفن داشتم ناچار بودم جواب. خب چند نفر این بچه ها؟ زیاد؟ نه خیلی هم زیاد نیست، 250-260 نفر هم داشتیم.
خب عرض خدمت شما که کلاستون هم که ظاهرن گردشیه، یعنی که یه روز توی سالن شریعتیه یه روز مستعریه. نماینده کلاس کی بودن؟ بهشون یه پیغام بدن بیشتر شما بودین؟ من یه آقای بودن آقای حقجو آقای سینا هم. پس به جای نمانده پیغام دادم
دو تا دارم آقای نمانده باید بچه بسیار
خوب. خب عرض خدمت شما که این جلسه و جلسه بعد انشاءالله من راجع به ساختار لیپیدها صحبت میکنم که البته جلسه بعد یک قسمتیش در مورد لیپوپروتئین ها هست و اهمیت بالینیشون که صحبت میکنیم در موردش. ولی خب امروز من شروع میکنم از ساختار لیپیدها و قبلش اشاره کنم بهتون. ببینید کربوهیدرات بهتون درس داده شده و پروتئین ها، درسته؟ و حالا بعدم ساختار آمینو، ساختار ببخشید اسیدهای نوکلئیک رو خواهم گفت. یه خصوصیتی که یا گفتن خب خدا بعضی از ترمان این مقدار جابجا میشه. ببینید اونا رو که نگاه میکنید میبینید که خب ساختمانش رو وقتی که مطالعه میکنید میبینید که میتونید بگید مثلا یه مونومر وجود داره، بعد این مونومرها خیلی هم به هم دیگه شبیه هست، بعضی وقتا یک جور هم، بعضی وقتا خیلی به همدیگه شبیه هم و اینا کنار همدیگه قرار میگیرن. یه ساختارهای پلیمری به وجود میاد. مثلا کربوهیدرات حالا تو دبیرستان خوندین اونجا هم بهتون گفتن که یه سری مونوساکارید دارین و بعد این مونوساکاریدها کنار هم که قرار بگیرن اولیگوساکاریت رو وجود میاد و دیساکاریت رو الی آخر. در مورد اسیدهای نوکلئیک هم که خب خیلی ساده تره دیگه، یعنی شما چند تا نوکلئوتید دارین، حالا مثلا تو دی ان ای و آر ان ای هم خب یه ذره من که فرق میکنه و اینا کنار هم دیگه پلیمر میشن و اسیدهای نوکلئیک به وجود میاد. خیلی تنوع به اون صورت نیست واقعا. و در مورد پروتئین ها، پروتئین ها خب البته خیلی تنوع وجود داره درش. چرا؟ چون در واقع واحد های سازندش خیلی متنوع هست. ما بالاخره 20 نوع آمینو اسید داریم. این 20 نوع آمینو اسید میتونن آرایش های خیلی مختلفی به خودشون بگیرن و بعدم که پلیمر رو وجود اومد این پلیمر میتونه شکل های فضایی مختلفی به خودش بگیره. و پروتئین های فرقی که میکنن با بقیه مولکول های درشت اینه که خیلی هوشمندن، یه کارهای خاصی فانکشن دارن، یه کار خاصی میتونن انجام بدن. واقعا بقیه درشت مولکول ها، ماکرو مولکول ها اینجوری نیستن که بتونن همچین کاری بکنن به این شکل. واقعا و پروتئین ها حتما بهتون گفتن که با تغییر شکلشون کار میکنن. پروتئین با تغییر شکلش میتونه پمپ بشه، میتونه کانال باشه، میتونه مثلا فرض کنید کار فیزیکی و مکانیکی انجام بده و خیلی خیلی خاصه واقعا بین مولکول های درشت. ولی لیپیدها که امروز من میخوام در موردش صحبت بکنم، ببینید بچه ها اینجوری نیست که من بیام الان به شما حالا یک یا دو سه تا ترکیب رو معرفی بکنم بعد بگم خب اینا رو بشناسید، حالا که اینا رو شناختید اینها کنار هم که قرار بگیرن یه پلیمر میشن یا یه مولکول های درشت میشن و بعد میشن چی؟ میشن انواع اقسام لیپیدها. چنین چیزی نداری؟ نمیستی که داره زیاد میشه. چنین داستانی نداری؟ مگر در مورد یک نوع از لیپیدها که حالا اینجا هم میبینیدش به نام ترپن ها یا پولی ایزوپرنوئید ها که حالا بهش میرسیم و صحبت میکنیم، فقط اینها هستن که پلیمرن. بنابراین ساختارها چی هم خیلی خیلی گوناگونن و اما تا دو سه سال پیش برای من جالب بود. بچه‌ها که میومدن میگفتن تو دبیرستان به ما میگن که نه یک لیپیدی داری به نام موم و موم پلیمرست از اسیدهای چرب. حالا مثل که اینو درستش کردن یه دیگه نیست کتاب شما. ولی تا دو سه سال پیش یه همچین چیزی بود، موم پلیمرست از اسیدهای چرب، اصلا ما همچین چیزی نداریم. حالا ساختمان موم رو بهتون میگم، متوجه میشه که اصلا همچین داستانی نیست. بنابراین لیپیدها خیلی خیلی تنوع دارن. به چی میگیم لیپید؟ هرچی که چرب باشه، احساس کنیم که مثلا تو آب حل نمیشه بهش میگیم لیپید. حالا البته این تعریف خیلی یه تعریف علمی نیست، ولی به هر حال این یه خصوصیت کلی که داره اینه که همشون تو آب حل نمیشن و برعکس تو چی حل میشن؟ توی بله توی حلال‌های عالی مثل بنزن و کلروفرم حل میشن و ساختارشون هم خیلی خیلی متنوعه. یعنی اگر شما این لیست رو نگاه بکنی که حالا تقریبا همه لیپیدها رو پوشش میده، میبینید که ما مثلا چی داریم؟ اسید چرب داریم اینجا، اسید چرب داریم، استرهای گلیسرول داریم یا گلیسرول استر داریم که حالا شامل فوسفوگلیسرید ها میشن، واکس یا مومو داریم، دیگه چی داریم؟ اسفنگولیپید رو داریم، مشتقات استرول ها رو داریم مثل کلسترول، هورمون های استرولیدی و غیره و ترپن ها رو داریم یا همون ایزوپرنوئید ها که گفتم. اینا چی هن؟ اینا پلیمر هن. ببینید وقتی به ظاهر اینا به شکلشون نگاه میکنیم میبینیم که اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. یعنی ظاهر و شکلشون اصلا اینجوری نیست بگیم که مثلا یکی از اینا پلیمر وقتی بشه بقیه مثلا بمونه. البته حالا بین اینها یکیش هست که از اون شروع میکنیم و در مورد صحبت میکنیم و رد پاش تو ساختمان بقیه لیپیدها هم اغلب پیدا میشه و اون کدومشه؟ و اون هم اسید چربه، فتی اسیده. چرا؟ چون فتی اسید هم به صورت آزاد و به تنهایی ما میبینیمش ولی کارهایی میکنه توی بدن. همین که خب شما در ساختمان مثلا استرهای گلیسرین میبینیدش، تو ساختمان واکس هست، توی ساختمان اسفنگولیپید هست، جاهای دیگه هم سرکلش پیدا میشه. بنابراین اگه من اسید چرب رو بشناسم خب خیلی از ساختارهای دیگر رو تقریبا حله، میتونم حالا تقریبا منظورم که یعنی میتونم متوجه بشم که حالا فتی اسید چیکار میکنه تو ساختمانی. و یه نکته دیگه اینه که از نظر تغذیه‌ای خیلی اهمیت داره. مهمترین لیپیدی که توی غذای ما ارزش داره و مصرف میکنیم چی هست؟ کلسترول. انرژی ازش به دست میاریم تریگلیسیرید، تیجیه. و تریگلیسیرید همونجوری که از اسمش هم مشخص هست، تریگلیسیرید یا تری ایسیل گلیسرول، سه تا اسید چربه که چسبیده به یه مولکول گلیسرول. گلیسرول سه تا کربن بیشتر نداره و سه تا اسید چربی که این اسیدهای چرب ممکنه 16 تا 18 تا 14 تا کربن داشته باشن. چه چیزی انرژی میده به ما؟ میسوزونیمش انرژی میده، کربونا هستن. از تریگلیسیرید لیپیدی هست که لیپید ذخیره‌ایه و انرژی رو میده. خب پس ما شروع میکنیم از چی؟ شروع میکنیم از فتی اسید یا اسید چرب. در مورد این صحبت میکنیم چرا بهش میگن اسید چرب؟ اولا اسید گروه کربوکسیل داری، اسید کربوکسیلی که چرب چون تو آب حل نمیشه. بله اسیدهای چرب از 6 کربن به بالا اینا تو آب حل نمیشن به صورت آزاد، یعنی که اگه بخوام تو جریان خون جابجاشون بکنیم اینا یک ناقلی میخوان. ناقلشون چیه؟ ناقلشون آبه؟ یه پروتئینه. چی هست؟ آلبومینه. آلبومین بچه ها فراوان ترین پروتئینی هست که در جریان خونه و حالا اواخر ترم میگم انشاءالله بهتون که دو تا کار خیلی مهم میکنه. یکی فشار اسموزی رو، فشار اسموزی داخل عروق رو نگه میداره، یعنی آب نگه میداره داخل رگامون، یعنی آلبومین نداشته باشیم آب از رگ خارج میشه، دوچار ادم میشیم. و یه کار دیگه که میکنه آلبومین یک جنرال کریر، یعنی یک ناقل عمومی هست که خیلی از ترکیبات بهش وصل میشه و جابجاشون میکنه، مثلا ترکیباتی که تو آب حل میشن، مثلا مثل اسید چرب، مثل بیلیروبین، مثل خیلی از داروهایی که ما میخوریم، خیلی بعضی از هورمون ها بهش تمایل اتصال دارن و جابجا میشه. خب اسیدهای چرب معمولاً اسیدهای چربی که توی بدن ما به صورت بیولوژیک هستن و ما میشناسیمشون عمدتاً چی هن؟ عمدتاً تعداد کربوناشون زوجه. آیا تعداد کربون فرد هم داریم؟ بله، ولی کمه. حالا ترم بعد میخونیم اونایی که تعداد کربوناشون فرده متابولیسمشون یه مقدار فرق میکنه، به اون آخر کار که میرسیم که مثلا 3 کربون میمونه یه مقدار متابولیسم فرق میکنه با اینا که تعداد کربوناشون زوجه، ولی اغلب تعداد کربوناشون زوجه. آیا شاخه دارن یا بدون شاخه هستن؟ اکثرا شاخه ندارن. شاخه ندارن یعنی چی؟ یعنی که یه زنجیره داره، هیدروکربونیه، یعنی گروه کربوکسیل، بعد CH2 اون آخری هم چی میشه؟ CH3. یه زنجیره هیدروکربونیه ولی خب بعضی‌هاشون هم شاخه دارن. مثلا ما یک اسید چرب داریم، این معروفه، فایتانیک اسید، که توی کلروفیل هم میبینیمش. این ترکیبه 4 تا متیل داره، 4 تا شاخه داره. این هم متابولیسمش متابولیسم خاص خودشه. بعضی از افراد یه نقصی دارن نمیتونن اسیدهای چرب شاخه دار رو متابولیزه کنن، اینا تجمع میکنن و یه مقدار دردسر درست میکنن براشون، ولی خب تعداد اینا چیه؟ کم. خب تعداد کربن زوج، فرد، شاخه داشتن یا نداشتن و یه چیز مهمتر از همه، اسیدهای چرب رو بچه ها ما به دو دسته کلی تقسیم میکنیم. اسیدهای چرب ساتوریتد یا اشباع یا سیر شده و اسیدهای چرب آن سچوریتد یا غیر اشباع یا سیر نشده. یعنی چی؟ اسید آن سچوریتد چی؟ اسید چرب آن سچوریتد. حداقل یک پیوند دوگانه داشته باشد. اینو بهش میگن چی؟ غیر اشباع. میتونه بیشتر داشته باشه، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا حتی میتونه پیوند دوگانه داشته باشه. و حالا باستر رو بعد میبینید که متابولیسمشون هم فرق میکنه، یعنی تو بدن موقع که اینا میخوان بسوزن اصطلاحا اکسید بشن و انرژی بدن فرق میکنه با هم. و نامگذاری و حالا یک سری در واقع خصوصیاتشون هم به هم دیگه فرق میکنه، لازمه که من در موردش صحبت بکنم. اگه اسید چرب بچا اشباع باشه، خب مثلا فرض کنید 18 تا کربن داره دیگه، نام گذاری از شماره گذاری از کجاست؟ از سمت گروه کربوکسیله، میگیم کربن شماره 1 الی آخر 2 3 4 حالا تا اینجا مثلا 18. میتونست یک اسید چرب باشه 18 تا کربن داشته باشه و بدون هیچ گونه پیوند دوگانه میشد یک اسید چرب اشباع. ولی اینجا الان چجوریه؟ 18 تا پایین هم اسمشو ببینید نوشته 18.1، یعنی چی؟ 18 تا کربن دارد، یه پیوند دوگانه، بعد یه پرانتز گذاشته دلتا، دلتا نشانه پیوند دوگانه است، یه 9 هم بالاش گذاشته. این 9 چیه داستانه؟ بله، پیوند دوگانه بین 9 و 10. ولی خب ما شماره گذاریمون از 1 شروع میکنیم برای به اون سر، پس به 9 که میرسیم و روش پیوند دوگانه است میگیم پیوند دوگانه روی 9. و حالا یک نکته دیگه هم میگه نوشته سیس که حالا در موردش خواهم گفت. و حالا اسمشو نگاه کنید، اکتا، حالا این چون که غیر اشباعی یه مقدار اون پسفندش و اون ادامه اسمش رو یه دستکاری هم کردن. اکتا دکان یعنی چی بچه ها؟ 8 اکتادکان یعنی 18. فعلا اکتادکان رو داشته باشیم. حالا برم اسیدهای چرب اشباع رو که بهتون گفتم یه خورده راحت تر براتون اینجا میفته. اکتادکان یعنی 18. پس من اگر که بخوام نام سیستماتیک و تو دبیرستان تو شیمی بهتون گفتن دیگه آیوپاک، ما خیلی البته با این چیزا کاری نداره، تو بیوشیمی اینم بهتون بگم این چیزای خیلی استاندارد و شیمی و اینا درسته که حالا یه اصول کلیش مسلماً نمیشه که پایبند نبودی، ولی اینکه خیلی اسمای سیستماتیک و مسبب آیوپاک تو بیوشیمی استفاده بشه اینجوری نیست. بیوشیمی اسمش بیوشیمی هست، شیمی خیلی گنده به نظر میرسه، ولی دیدتون بیشتر چی باشه؟ دید بیولوژیک و مدیکال باشه. حالا توی ترم اول البته ساختمان‌ها رو بهتون میگن خیلی چاره‌ای نیست دیگه، با یه سری مولکول اینا سر و کار داره، ولی درسته که بیس مولکول‌ها شیمیه، ولی ما اینجا از دیدگاه چیه؟ رویکردمون، اپروچمون بیولوژیکه نه شیمی. نمیخوام حالا خیلی بریم توی شیمی ریز بشیم ببینیم چه خبره، مفهومش رو می‌خوام متوجه بشیم. خب پایینی رو نگاه کنید، پایینی نوشته که 20.5 خب 20 تا کربن داره می‌بینید و 5 تا پیوند دوگانه. حالا من می‌خوام اینجا نامنکلتر یا نامگذاری اسیدهای چرب رو دو سه مدلش رو به شما معرفی بکنم. نگاه کنید، یه روش سیستماتیک امروزی علمی هست که یعنی دیدگاه خیلی شیمیه دیگه، یعنی من اسید چرب رو یک مولکول شیمیایی میدونمش، کربن شماره 1ش میشه گروه کربوکسی، شماره 1 بهش میدم تا آخر. این یه روش در واقع نامگذاریه و بعد تعداد کربناش هم به یونانی ذکر میکنم، یه پسفندی هم بهش میدم، این میشه نامگذاریش. ولی خیلی اوقات ما اصلا این نامگذاری استفاده نمیکنیم. یه حالت قدیمی تر هست، این روش در واقع گفتم شماره گذاری نرمال معمولیه. حالا تو کتابتون هم اگه نگاه کنید ببینید که یه جایی هست حرف این هم گذاشته یه جدول فکر حالا نشون میتونم بیدم توی جدول بعدی هم هست. این این یعنی نرمال، این این یعنی این که زنجیره خطیه شاخه نداره، این یعنی نرمال. اینا رو میگم نگاه کنید برای حفظ کردنش نیست، ولی دیدین بعض وقت آدم یه چیزی رو ندونه آزارش میده، میگه یعنی چی بهمونم نگفتن نفهمیدیم چی، از این نظر میگم بهتون. خب حالا یه روش دیگه اش هم نگاه کنید، الان توی هر دو تای اسیدهای چرب میبینید که کربن شماره 2 رو زده آلفا. این یه روش قدیمی تره، باز مبنامون رو میذاریم گروه کربوکسیل، ولی به گروه کربوکسیل حرف نمیدیم، کربن بعدیش میشه آلفا، بعد بتا، بعد چی؟ گاما، دلتا، همینجوری ادامه میدیم. این هم یه روشه. بنابراین مثلا فرض کنید اسیدهای چرب موقعی که میسوزن از کربن شماره 3 شون اکسید میشن، ولی توی کتابای بیوشیمی میگن که بتا اکسیداسیون اسید چرب، بتا اکسیداسیون، بتا کربن شماره چنده؟ کربن شماره 3. یعنی ما تو بیوشیمی خیلی وقتا اون چیزای قدیمی تر رو استفاده می‌کنیم. خب این دو روش پس مبنا شد گروه کربوکسیل 1 2 3 4 الی آخر، یا کربوکسیل مبنا بعدیش رو بهش میدیم آلفا بتا گاما، بازم ادامه میدیم. این یه راه حل. منتها یه روش دیگه هست که یه وقتای کار بود، البته اون این روشی که الان بخوام بگم عمدتاً برای دسته‌بندی اسیدهای چربها، یعنی معمولاً ما برای این نیست که تک تک اسیدهای چرب رو نامگذاری کنیم، برای این که بگیم مثلا فرض کنیم اسید چرب توی این دسته قرار گرفته. این حواستون باشه الان یه اسید چرب 18 کربنی اینجا هست با چند تا پیوند دوگانه، با 4 تا مثلا، اون شماره گذاری از 1 هست و آلفا هم اینجا هست، و ولی اون ترش چی نوشته؟ اینجا یک علامت اومگا گذاشته. اومگا چیه؟ اومگا آخرین حرف الفبای یونانیه. تو ادبیات یونانی و حالا غربی استعاره از انتهای چیزی هم هست. مثلا چندین سال پیش یک فیلم ساخته بودن، یک جزئیاتش هم واقعا یادم نیست، یه اتفاق افتاده بود کلا نسل بشر داشت منقرض میشد، یه دونه آدم مونده بود، اسم فیلم بود اومگا من، یعنی آخرین فرد. پس اون کربونی که این آخری الان چیه؟ 3H2 3H3 3H4 3H3 3H3. یه کربن آخری که اتفاقا در سمت مقابل و دورتری کربن هست نسبت به گروه کربوکسیل بهش میگن اومگا، یا اومگا 1 بعدش میشه چی؟ اومگا 2، اومگا 3، اومگا 4، اومگا 5، اومگا 6. میتونم که ادامه بدی چه فایده داره؟ حتما به گوشتون خورده دیگه، مثلا میگن چربی های اومگا 3 بود، مثلا تبلیغ میکنن، هم چند وقت پیش دیدم گفت چی خدایا؟ کنسرو تون ماهی نمیدونم فلان سرشار از اومگاهای 3 و 6 و 9، سرشار از اومگاهای 3 و 6 و 9. مثلا اومگا یه چیزیه که درست کردن شما بخورین، بعد چند تا فرم هم داره، مثلا اومگاهای های 9 و 6 و 3 و 9. حالا داستانش از چه قراره؟ نگاه کنید الان این نصیب چربه اومگا چنده؟
اومگا 3.
چرا؟ بر اساس نامگذاری اومگا یا طبقه بندی اومگا که از انتها بهش نگاه میکنیم، اولین پیوند دوگانه
وقتی از آخر میایم نگاه میکنیم به اسید چرب، روی کربن شماره 3 از آخر قرار گرفته. پس این اسید چرب در دسته اسیدهای چرب امگا 3 قرار میگیره. فرض کنیم که مثلا اینو نداشت، این میشد چی؟ میشد امگا 6. این همونطوری که گفتم خدمتتون بچه‌ها، برای دسته‌بندی مثلا میگیم این اسیدهای چرب امگا 3 هستن، این اسیدهای چرب امگا 6 هستن، اینا امگا 9 هستن. یعنی این که برای نامگذاری تک تک معمول نیست که به کار بره. خب حالا چه ارزشی داره؟ ارزشش چیه؟ ارزشش بچه‌ها اینه که در بدن ما، بذاریم باز مثلا پرسم این شکل رو بیارم، در بدن ما غیر اشباع کردن در واقع اسید چرب اتفاق میافته ها. یعنی شما میتونی مثلا وقتی که روغن میخوری، لیپید میخوری، اسید چرب اشباع داره تو بدنت که رفت، میتونیم یه سری پیوندها رو غیر اشباع کنیم، دوگانه کنیم، ولی اونایی که نزدیک به انتها هست نمیتونیم، یعنی آنزیمشو نداریم تو بدنمون، توانشو نداریم. از طرف اینا لازمه برامون، چون یه چیزای قراره ازش بسازیم، مثلا پروستاگلاندین بسازیم، یه ترکیباتی رو تهیه بکنیم، لازمه. ولی اگه که تو غذامون نباشه مشکل پیدا میکنیم. برای همینه که میگن خب لیپیدهایی که حاوی اسید چرب مثلا امگا 3 هستن یا امگا 6 هستن چیه؟ مهمه. نه اینکه امگاهای 9 بخوریم، امگاهای مثلا 6 بخوریم، اینا صحبتای غیرعلمیه. خب این جدول رو ببینید، جدول میدونم ریزه، حالا تو دلتون هم ممکنه بگید که حالا کی میبینه اینا، و اگه بگم همه اینو باید حفظ کنید چه حسی دارید؟ حس دلانگیزیه نیست؟ نه، نمیخوام حفظش کنید. من نگاه کنم، میخوام یه سری اصول رو روی این جدوله به شما بگم، یه چند تا چیز ساده رو متوجه بشید. الان این ستون سمت چپ رو ملاحظه کنید لطفاً. تعداد کربونا رو نوشته، حالا مثلا از 12 تا هست تا 20 تا، بعد دو نقطه یه عدد دیگه نوشته که این عدد دومه که بعد از دو نقطه هست چیه؟ تعداد پیوندهای دوگانه است، میتونه هیچی باشه، صفر میتونه یه تعدادی باشه، و بعد پوزیشنش هم اینجا ذکر کرده. بعد ساختارشو کشیده، ساختار البته بسته شو، فرمول بسته شو اینجا، ساختار بسته و مختصرشو نوشته که اینم نمیخوام شما حفظ کنید. نگاه کنید، ممکنه من میدونم الان شما تو ذهنتون همش امتحان میگردید دیگه که چه خواهد شد. تو امتحانتون ممکنه یه سوال بدم در مورد ساختمان لیپیدها، ولی سوال اینجوری نمیدم که مثلا فرض کنید شما لازم باشه که یک فرمولی رو حفظ کنید مثلا بکشینش، یا مثلا یه ساختمان بگم بگم این چیست مثلا خدا اصیل شده. سوال غیر مستقیم ازتون میپرسم، متوجه هستید که مثلا یه چیزی متوجه شده باشید؟
نه، یه
نمونه سوال نمونه شو داری دیگه؟ نداری؟ الان کی بودو داری؟ نگران نباشید، ولی من از اون نمون سوال نمیدم بهتون، ولی شبیهش میدم بهتون، نگران نباشید. حالا شایدم دادم، معلوم نیست، شاید دارم گمراهتون میکنم، ممکنه که مثلا از اون نمونه ها باشه نباشه. آخه میدونید چه مشکلی هست؟ مثلا دانشجوهایی بیانم دو ترم پیش بود، بعد اومدن امتحان بیوشمی بالینی دادن، درس اختیاری البته، خیلی خراب کرده بودن. حالا سوالا چی بود؟ سوالا همش هم تکراری بود، چون تو اون درس ما سخت نمیدونه خیلی، بذار اینا رو لو بدم تا ترم سه یادتون میره. بعد اینا چجوری مثلا حفظ کرده رفته بودن نمونه سوال آورده بودن؟ من میدونم دیگه، میشناسمشون. بعد سوال اینجوری مثلا حفظ کرده، مثلا سوال اگر اینجوری شروع شده بود، کدام گزینه زی در مورد اسیدهای چرب، این مثلا اون دو سه کلمه اول حفظ کرده بودن، بعد گفتن اگه سوال با این شروع شد جیم بزن، در این حد. خب من مثلا گزینه جیم رو گذاشته بودیم به این جیم میزد. سوال هم نگاه، نمونه سوال هم اگه دارید
حداقل یه خورده روش یه مانوری بدین، یه فکری بکنین، مثلا سوالا رو قشنگ بخونیدش. چیکار کنیم؟
چاش فقط فهمید.
نگران نباشه. اصلا یه خورده دیدگاهتون رو عوض کنید. سعی کنید از دانشجو بودنتون و سر کلاس اومدنتون لذت ببرید. از اینکه در قرن فوان جوانی دارید سیر می‌کنید. سعی کنید بچه‌ها لذت ببرید. خب عرض خدمت شما، خب با اینا که ما کاری نداریم، یعنی اگر که یه چیز مهمی هم نیست، انقدر شما فرمولای شیمیایی اکولومب سولومب حفظ کردیم و من این کنکور دادیم که اینا اصلا هیچی در برابر چیست. خب این بالا چی نوشته؟ ستون سوم نوشته سیستماتیک نیم، همون نامگذاری چی؟ نامگذاری آیوپاک. حالا بیام اینجا رو نگاه کنیم، مثلا فرق این 16 کربونه رو ببینید بچه ها. 16 صفر و اینجا اسمشو که خواسته بذاره این گذاشته، یعنی نرمال. نرمال یعنی که پیوند دوگانه نداره، اشباه شاخه‌ای هم نداره. حالا نگاه کنید اسمو چه جوری گذاشته. 16 به یونانی میشه هگزادکان. هگزادکان رو نوشته، یه پسفند هم گذاشته اویک اسید، میشه چی؟ هگزادکانویک اسید. نامگذاریش اینجوریه. 18 صفر اوکتادکانویک اسید. 14 صفر تترادکانویک اسید. یعنی چیز خیلی ساده ایه. منتها ما خیلی با اینا کار نداریم متاسفانه. کامان نیم. کامان نیم یعنی چی؟ یعنی نام مصطلح. اون چیزی که مثلا عمومیت داره همه به کار میبرن. الان اگه نگاه کنید 16 صفر که هگزادکانویک اسید میشه پالمیتیک اسید. حالا در واقع این لش هم نباید تلفظ بشه ها لش، ولی خب دیگه ما میگیم پال، مثلا پالمیتیک اسید یا پال. و این اسم هم از کجا اومده؟ از اون در واقع منبعی که بار اول اون اسید چرب رو ازش استخراج کردن، دیدن توش. از چی هست؟ پام توی چیه؟ نخله. منطقه نه هر نخلی. یه نخلایی هست، حالا کاش عکسش اینجا آورده بودم. یک نخلایی هست که یه زمانی فقط توی آمریکای جنوبی بود و از یه قسمتی از تنش، اون مغز اون وسط اون شاخه‌هاش، از اونجا یه روغنی میگرفتن، بهش میگن روغن پالم. ارزون هم نبودا، گرون هم بوده. بعد کشورهای اندونزی و مالزی چون آب و هواشون میخوره با آب و هوای اونجا، اومدن این نخله رو آوردن تو کشور خودشون، در مقیاس زیاد پرورش دادن. بعد قیمت پال ارزون شد. اوائل هم که میومد خیلی از کشورها خیلی رغبتی بهش نداشتن، میگفتن مثلا این شبیه گریسه، مثلا این روغن، مثلا موتور و روغن، مثلا چه میدونم روانکاری، مثلا بولبرینگ و چه میدونم این چیزاست، یه حالت اینجوری گفت. ولی کم کم خیلی جا افتاد و تو صنایع غذایی خیلی خیلی، یعنی تو صنایع غذایی اگر که روغن پان نباشه صنایع غذایی تعطیله، هیچ کارش هم نمیشه کرد. یه اسید چرب چیه؟ اشباهه. کلی هم شما ازش بد شنیدین دیگه. حالا بیام پایین تر، اینجا چیه؟ 16 1 دلتا 9. اسمش چجوری شده؟ سیس 9. حالا هگزادکانویک اسید نگاه شده چی؟ هگزا دسنویک اسید، یعنی این پسفنده یک مقداری تغییر کرده، یا مثلا اکتا دسنویک اسید. حالا اگر تعداد پیوندها دوگانه بیشتر شد، نگاه کنید چجوری میشه؟ سیس سیس. حالا بعضی وقتا دیگه بعضی کتابا نمی‌نویسن دو تای سیس ها رو پشت سر هم تکرار کنن، مثلا آل سیس که فقط یه دونه سیس می‌ذارن، 9 12 اوکدا دکای دای میاد اینجا. این دای یعنی چی؟ دای نوعی که اسید، یعنی دو تا، یا مثلا اگه سه تا پیوند دوگانه داشته باشه میشه چی؟ میشه تری. اگه چهار تا پیوند دوگانه داشته باشه میشه تترا. خب حالا اسما رو باز نگاه کنید، مثلا 18-1 کامان نمش، اسم مصرحش چیه؟ اولیک اسید. کجا پیداش کردن؟ تو روغن زیتون، بیشتر از هر جای اولین بار اونجا دیدنش. یا مثلا این 24 یا در واقع 6 ایکاز تفرانویک اسید، اسم عمومیش میشه چی؟ آراشیدونیک اسید.
یا آراشیدونیک اسید. آراشید چیه؟ بادام زمینی. شیلازه چی بهش میگن؟
خازون.
کیا شیرازی هم؟ همه شیرازی هم. قبلا اینجوری نبود. البته بادام هندی هم بهش میگن کاجو، عربا هم بهش میگن الکاجو. خب دیگه چه نکته دارم تو این جدول بهتون بگم؟ نقطه ذوب رو نگاه بکنید، اینا چیزای ساده یا اینا خیلی پیش افتاده است، یعنی برین شما خیلی فراتر از ایناست. من واقعا خجالت میکشم دارم اینا رو شما میگم. اینا رو ملاحظه بفرمایید، نگاه کنید، از 12 کربونه بدون پیوند دوگانه میان 24 کربونه. نقطه ذوب رو نگاه کنید، از 44 همینجوری داره میاد بالا، از 44 تغییر میاد بالا. منتها موقعی که پیوند دوگانه ایجاد میشه، این خیلی مهمه، پیوند دوگانه ایجاد میشه، ببین مثلا فرض کنید اسید پالمیتیک 16 کربونه هست که نقطه ذوبش چقدره؟ 63 تقریبا. شما دو تا کربن بهش اضافه بشه 63 میشه 69، حالا شما روی 70. ولی همین 16 0 اگه بشه 16 1 نقطه ذوبش میشه چقدر؟ از 63 میاد تقریبا نزدیک 0، 1 توی 1 تا نیم درجه زیر 0. یعنی یه پیوند دوگانه بیش از 60 درجه یه نقطه ذوب چکار کرد؟ آورد پایین. پس اثر پیوند دوگانه تو تغییر نقطه ذوب بیشتر از تعداد کربن از تغییرات تعداد کربن است و این خیلی مهمه. ببین اسید آراشیدونیک نقطه ذوبش چقدره؟ نزدیک منفی 50. یعنی شما تو فریزر خونتون بذارین این یخ نمیزنه. روغن زیتون بچه دیدین چجوریه؟ تو محیط اتاق مایه، اگه هوا خیلی سرد بشه شما بذاریش بیرون یا مثلا بذاریش تو یخچال، شب بذاری تو یخچال، فردا صبح بیان نگاه کنی یه حالت کریستالی پیدا میکنی، یه جایش میبنده چون تک غیر اشباهه، یکی از اسیدهای چربیش. حالا علت چیه؟ چرا این اسیدهای چربی که پیوند دوگانه دارن این اتفاق براشون میفته؟ این سیس یادتون هست؟ آرایش سیس و ترانس رو که میدونید؟ وجدانه نمیدونید؟ نمیدونید واقعا؟ دوتا دو کربن داریم، این دوتا کربن حالا فرض کنیم وسط همون زنجیره اسید چرب، اگه یه هیدروژن بالا باشه یه هیدروژن پایین باشه اینو بهش میگیم ترانس. اگر که چجوری باشه هر دوتاش یه سمت باشه، حالا هر دو بالا باشه میشه چی؟ میشه سیس. شما که اونجا هستین چه شکل می‌بینه؟ اونجا چی نوشته؟ خب پس حالا سیس و ترانس
چیکار میکنه؟ البته یه فقط در مورد اسید چرب و هیدروژن نیست، یه چیز کلیه، یعنی در دو سمت پیوند دوگانه مثلا دو گروه باشه، یک سمت هر دو تاشون یه سمت پیوند دوگانه قرار بگیره، یعنی یکی بالا یکی پایین، این میشه سیس، این میشه ترانس. توی اسیدهای چرب به اصطلاح طبیعی پیوند دوگانه آرایشش سیسه. ترانس اگه نگاه کنید وقتی یکی بالاش باشه یکی پایین چجوریه؟ ممانعت فضایی به حداقل میرسه دیگه، یعنی اینکه اینا با هم دیگه تداخل ندارن. ولی وقتی که ترانس باشه این دوتا هیدروژنه تو هم تداخل داره، اون ابر الکترونیشون چیکار میکنه؟ این شاخه رو چیکار میکنه؟ هول میده، خم میکنه، این خم میکنه. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ یک کیک یا بند به وجود میاد. ببینید شاخه یا زنجیره اسید چرب وقتی که سیس باشه اینجا یه خمیدگی درش ایجاد میشه، و وقتی که خمیدگی ایجاد میشه بچه ها این اسیدهای چرب خوب کنار همدیگه پک نمیشن و بینشون هم مثلا فرض کنید یه سری ارتباطات کمتر قرار میگیره. تو قشا هم همینجوره، اسیدهای چرب اشباع اینجوری قشنگ کنار همدیگه میتونن پک بشن، ولی اسیدهای چرب غیر اشباع به علت این پیوندها دوگانه نمیتونن، بنابراین سیالیتشون چی میشه؟ بیشتر میشه، اون نقطه ذوبشون هم میتونه چیکار بکنه؟ تأثیر بذاره. حالا اگر ترانس باشه چی؟ ترانس اصلا طبیعی نیست. خاطرتون هست گفتم که ما اسیدهای چربی که نزدیک به انتهاش پیوند دوگانه باشه رو نمیتونیم بسازیم، خب ولی بهش نیاز داریم، ناچاریم از طریق غذا چیکار کنیم؟ دریافتش بکنیم. سه تا اسید چرب داریم که ضروریه، البته بعضی از کتابا فقط دو تاشو میگن ضروری، ولی خب خیلی هم هر سه تا رو ضروری در نظر میگیرن. این سه تا اسید چرب اینا هستن: لینولئیک اسید، آلفا لینولئیک اسید و آراشیدونیک اسید. اینا اسنشال فتی اسید، یعنی باید تو غذامون باشه، مثل اسنشال آمین اسید. الان اومگا چنده؟ لینولئیک اسید اومگا چنده؟
اومگا
6. اومگا 6ه. حالا دیگه تستیش اینجوری میشه که شما 18 رو من های آخرین شماره اون چیز بکنید، پیوند دوگانه بکنید، 18 من های 12 میشه 6. 18 من های 15 میشه 3، پس این اومگا 3. 20 من های 14 میشه 6، پس این اومگا 6. این دوتا چی هن؟ اومگا 3 هستن. این چیه؟ این هم اومگا 3. این توی ماهی های چرب هم زیاده، این آخری توی ماهی های چرب هم زیاده. کلن اومگا 3 اگر که بخوان به بدنتون زیاد برسه، معمولا توی غذاهای دریایی چرب زیاده، معمولا. حالا بعضی وقتا میگن که توی مغز ها و آجیل این هم کمتر، بیشتر تو اینا اومگا 6 هست، بیشتر تو اینا اومگا 6 هست. اومگا 3 ها بیشتر تو اینا هست و اونایی که چرب، نه مثلا ماهی هایی که خیلی چرب هست، سردستش مثلا ماهی سالمونه که خیلی چربه، گلوت بومی ایران نیست، گرون هم هست توی ایران، ولی پیدا میشه ماهی های چرب. من همیشه به بچه‌ها میگم که اگه دسترسی داشتن برن بخورن. یه دانشجوی یه دفعه سر همین کلاس بودیم، یه دانشجو بوشهری بود، گفتم یه ماهی دارن بوشهری داریم؟ نداریم؟ یه ماهی خیلی چرب مثال بزن. خیلی چربه؟ حالا اون دانشجو عزیز ما چند سال پیش گفت یه ماهی داره، ماهی خارو، میگه اون خیلی چربه و خیلی هم خوبه، برای خوردنش سخته. خارو یعنی خار زیاد داره، تیغ زیاد داره، اعصاب آدم خرد میشه، ولی خب خیلی خوبه. اصلا حالا ماهی قزل‌آلا خوردن هم بد نیست، ولی
خیلی چرب نیست. خب راجع به نقطه ذوق و حلالیت و اینا که گفتم بهتون، خسته شدی؟ زوده الان؟ زود نیست؟ باش سوال نداری؟ نه خود دیر شروع کردیم و الان باش یه پنج دقیقه بسته تونه دیگه. پنج دقیقه است کویز بگیریم ازتون؟ همه چی که نه چه چیزی بله چند دقیقه بگذاره؟ خب باشه یه چند دقیقه استراحت کن.
بفهم
مازمون شیفت
کردن
خب خستگی به مشاهده در رفته دیگه. کلاس قبلی چی داشتیم؟ بعضی ها تربیت دادیم بعضی چی؟ ها؟
نه کلاس
نداشتیم. باش باید خیلی سرحال باشیم.
نه اصلا قچی بیشتر بخواهیم بیشتر
درست میگن خواب خواب میاره و متوجه شدن که خواب در طول روز دور از جون شما شانس آلزایمر و دمانس رو افزایش میده. شبا بخواهیم و خداوند شب را آفرید که مردم آرامش داشته باشن بگیرن بخوابن. شما تا چه ساعتی بیداریم؟ تا صبح. دوازده خوبه باز. عرض به خدمت شما بچه‌ها که در مورد حلالیت من یه نکته رو بهتون بگم. شما اسید چرب وقتی که بریزین داخل آب، خب یه سر داره که آب دوسته، میبینید سر آب دوستشه که گروه کربوکسیله و این دم آب گریزه. این دم آب گریز آرایش مولکول های آب رو به هم میریزه. خب میدونید مولکول های آب تمایل دارن کنار همدیگه باشن، یه پیوند هیدروژنی کنار همدیگه ایجاد بکنن. ولی اگر که این اسیدهای چرب فرض کنید بخوان پراکنده باشن توی حلال آبی، بی نظمی که ایجاد، یعنی که در واقع پایداری که ایجاد میکنن بیشتر به هم میریزه. حالا جمله رو بذاریم باز اینجوری دیگه تصحیح کنم. نگاه کنید به لحاظ ترمودینامیکی و سطح ثبات که پدیده فیزیکی یا شیمیایی دوست داره به حد اقل به اصطلاح تلاطم برسه، یعنی که به یک سطح پایین انرژی و به یک ثباتی برسه. اگر که این اسیدهای چرب همشون هی بخواد پراکنده باشن توی آب، این به هم ریختگی و عدم سطح پایین انرژی ترمودینامیکی آب بیشتر به هم می‌خوره. ولی وقتی که اینا میان کنار هم دیگه جمع بشن، ببینید یک آرامش بیشتری ایجاد میشه در آب. یعنی اونا بیشتر میتونن کنار هم دیگه با هم پیوند هیدروژنشون رو برقرار بکنن. این ضربه‌ای که وارد شده بین اون اینتگریتی و یک پارچگی مولکول ها کمتر تر تاثیر قرار میده. و به خصوص موقعی که اصلا همه این اسیدهای چرب کنار هم دیگه جمع بشن، یک توپ توپوری رو به وجود بیارن که ما بهش میگیم میسل. و در واقع اینا از آب فرار کردن، دمهای آبگریز از آب فرار کردن و دور تا دورشون اون سطح آب دوستشونه و اینجوری خیلی با آب راحت تر کنار میان اگه بخوان آمیاره بگیم. منتها برای اینکه میسل ایجاد کنن باید طول اسیدهای چرب از 6 تا به بالا باشه، یعنی اگر که خیلی کوتاه باشن نمیتونن میسل ایجاد کنن و در ضمن غلظتشون هم از یک حدی بالاتر بره، یعنی اگر که اسیدهای چرب خیلی کم باشن نمیتونن میسل درست کنن. و این میسل یه چیزی هست که کمک میکنه که یه سری ترکیباتی که خیلی یه بخش غیر قطبی قابل توجهی دارن بتونن تو آب یه گوشه برای خودشون بدون اینکه اون یک پارچگی آب رو به هم بزنن حضور داشته باشن. حالا توی ساختمان کشا البته بهتون میگم که اسید چرب اینجوری همچین فرمی به خودش میگیره، ولی اگر که مثلا فسفولیپید باشه نمیتونه این فرم رو خودش بگیره. لازمه این که این فرم ایجاد بشه اینه که دوم باریکتر از سر باشه، چون سر داره یک محیط بزرگتری رو پر میکنه دیگه، این دوما جمع شدن اون وسط. پس لازمش اینه که این قطر یا سطح مقطع دوم باریکتر باشه از اون سر آب بسته و میسل بود. یه سوال پرسیدن یکی از بچه ها، حالا بد نیست که براتون توضیح بدم، و اونم اینه که اسید چرب اشباع ساده اونم توش اصلا سیستوترانس مطرح میشه. نگاه کنید این سیستوترانسی که من برای شما اسم بردم فقط زمانی است که ما پیوند دوگانه داشته باشیم. این که میگم یه هیدروژن بالا یه هیدروژن پایین و یا هر دوتاش یک سمت باشه به علت وجود پیوند دوگانه، چون وقتی پیوند دوگانه باشه این دوتا کربونی که دور پیوند دو طرف پیوند دوگانه نمیتونن بچرخن،
یعنی گروهایی که روشون هست نمیتونه به سر جای خودشون فیکسن. بنابراین اگر یک اسید چربی ساخته شد با ساختار سیس، خب اینا دیگه سر جای خودش فیکسه. اگر ترانسفود سر جای خودش فیکسه، مگر این پیونده رو بشکنیم و اینا جابجا بشن. اگه پیوند ساده باشه دیگه اصلا سیس و ترانس مطرح نمیشه، چون موقعی که پیوند ساده هست این دوتا کربونی که دو سمتش هستن، گروه هایی که روش هم توی میتونه در هر لحظه یه جایی باشن، میتونن بچرخن آزادانه. کدوم فرم به لحاظ ترمودینامیکی پایدارتر راحتتر موقعی که اینا صاف باشن؟ پس یه حالت خطیه. حالا اینجا شما ملاحظه بکنید تو این شکل میبینید که اسید چرب رو حالا با تعداد کربون ها یکسان که در واقع اولیک اسید 18 کربونه کشیده موقعی که پیوند دوگانش آرایش سیس داره و موقعی که با یه دستکاری و تداخل پیوند دوگانه چی میشه؟ حالت ترانس پیدا میکنه. وقتی که حالت ترانس پیدا میکنه بچه ها، به علتی که دیگه این ممانعت فضایی نیست، این اسید چرب دوباره خمیدگیش از بین میره، میشه شبیه به یک اسید چرب اشباع و نقطه ذوب و رفتارش هم خیلی شبیه به چی هست؟ یه اسید چرب اشباعه و خیلی بدتر از اسید چرب اشباع. حالا چرا بدتره؟ به خاطر اینکه ما اینو نمیتونیم به صورت نرمال متابولیزه کنیم. ما اگه چربی بخوریم، بهتر بگم لیپیدی بخوریم که توش اسید چرب غیر اشباع معمولی باشه با آرایش سیس، ما آنزیم هایی داریم که قشنگ اینو متابولیزه میکنن، میشکنن، اکسید میکنن، استفاده میکنن. ولی اگه ترانس باشه به درد سر میخوریم، یعنی آنزیم ها و سیستم متابولیکی بدنمون با این نمیتونه راحت کنار بیاد و این اسید های چرب ترانس خیلی هاشون میرن توی یه سری بافت های تجمع میکنن، درد سر درست میکنن. شانس بیماری های قلبی عروقی رو یا گرفتگی عروق کرونه رو چکار میکنن؟ بیشتر میکنن. برای همین لیپیدی که حاوی اسید چرب ترانس باشه خوب نیست، ولی ما میگیم به طور طبیعی هم وجود نداره، پس این از کجا میاد؟ یادمون باشه کلمه لیپید هم به صورت علمی به کار بریم، چون اگه بگیم فت، فت یا چربی بیشتر تو ذهنمون چربی های جامد میاد و اگه بگیم اویل یا روغن بیشتر مایع میاد. که خب ببین مثلا روغن مایع یا در واقع بهتر بگم لیپید هایی که در گیاهان هستن، چون عمدتاً اسیدهای چرب غیر اشباع دارن مایعن تو دمای محیط، اسیدهای چربی که در لیپیدهای جانوری هستن چون عمدتاً اشباعن، بنابراین لیپیدهای جانوری عمدتاً چی هستن؟ تو دمای محیط نیمه جامد یا حالا جامدن. ولی ترانس از کجا میاد؟ ترانس اینجوری میاد که ما یه دستکاری های صورت بدیم، مثلا در دم یه روغنی استفاده کنیم که اون روغنه غیر اشباعه، بعد دماهای بذاریمش رو دماهای بالا سرخ کنیم مثلا غذا رو. این علاوه بر اینکه یه خطر دیگه‌ای داره که اکسید میشه و رادیکال‌های آزاد ایجاد میکنه، یکی از خطراتش هم اینه که بعضی از این پیوندهای دوگانه سیس میشه ترانس. خب این بده. مثلا شما بیان یه روغن مایع گیاهی که برای سرخ کردنی نیست و باش مثلا با دمای بالا بخوای یه چیزی رو سرخ کنی، این بله. و یه جای دیگه که این اتفاق میفته توی صنعته، موقعی که ما میخوایم روغنهای عمدتا گیاهی که اسیدهای چربشون غیر اشباع هست و هیدروژنه و اشباع بکنیم که روغن جامد به دست بیاد. حالا چه موقع این کارو میکنن؟ ببین بچه ها، شما اگه برگردید مثلا به 50-60 سال پیش، از قدیمتر آدم بره بپرسه، 50-60 سال پیش عمدتا مثلا حالا در جواب سنتی تری مثل ایران، عمدتا روغنی که مصرف میشد چی بود؟ روغن حیوانی بود. حالا کره مصرف میکردن برای روغن حیوانی و اینا جامد بوده دیگه. حالا درسته روغن های گیاهی به طور سنتی استفاده میشده روغن زیتون و روغن کنجد بوده، که حالا زیتون هم روغن مثلا فقط اون خطه شمال عمدتاً بیشتر استفاده میشده، تا حدودی مثلا توی مناطق مرکزی ایران روغن مثلا کنجد. من کم.
مردم چی استفاده میکردن؟ روغن حیوانی و طبیعتاً این هم یه حالت نیمه جامد داشته دیگه و حالا یک بو و مزه خاص خودش هم داشته، اصلا با این کنار اومده. جمعیت زیاد میشه تو دنیا و توی حالا به خصوص کشورهای دیگه مصرف روغن‌های با منشأ گیاهی خیلی توسعه پیدا میکنه، روغن سویا، روغن آفتابگردان، روغن پنبه‌دانه و غیره و غیره. ولی این روغن ها موقعی که میاد تو جوامع سنتی، حالا تو همون به سال اروپا اینا هم اینجور بوده، وقتی میاد توی جوامع سنتی دو تا مشکل برخورد میکنن. مثلا 50 60 سال پیش وقتی این روغن ها اولش خارجی بوده میاد توی کشوری مثل ایران، دو تا مسئله است. یکی این که طعم و بوش با فرهنگ ما سازگار نیست، یعنی افراد بدشون میومده. مثلا شما هست ممکنه که شما مثلا از روغن حیوانی خوشتون نیاد، ببینید چه بدبوه بدمزه است. 60 سال پیش برعکس بود، مردم میگفتن این چی مثلا یه روغن گندو براشون آوردن، معلوم نیست آب روغن چی است، خوششون نمیومده از طعم و بوش. یکی این. یه مسئله دیگه این بوده که اینا خیلی حساس بودن و فسادپذیر بودن، یعنی نور و حرارت این پیوندهای دوگانه رو اکسید میکنه و بعدم از محل پیوند دوگانه اسیدهای چرب غیرشبا میشکنن، تبدیل میشن به اسیدهای چرب کوچیکتر که ترشن. اصطلاحاً میگن روغن ترش میکنه، یه بوی فسادی میده. این روغن مونده میشه یه بوی خاصی هم میده، یه بوی مثلا گندیدگی میده. روغن مایه اگر که نور بخوره و حرارت دیگه از اون چیز اولی هم که بود بدتر میشه خیلی. بنابراین صنعت به چه نتیجه میرسه؟ میگه من با یه تیر دو نشون میزنم، میام روغنهایی که اسید چرب غیر اشباع دارن رو اشباعش میکنم، هیدروژن میدم بهش، هیدروژنه میکنم، پیوند دوگانه رو هیدروژنه میکنم، این میاد هیدروژن میگیره اشباع میشه از هیدروژن و تبدیل میشه به چی؟ میشه به اسید چرب اشباع. دو تا اتفاق میفته، همین که فساد پذیرش کمتر میشه، همین که به هر حال ظاهرش جامد میشه، نیمه جامد میشه، شبیه روغن‌های حیوانی. یه مقدار اسانس تو اینا بهش میزدن که مثلا اینا عطر و بوش و اینا مثلا طعمش هم میخوره تغییر بکنه، مردم میخرن دیگه. یعنی کم کم جا میفته. یعنی شما اگه برین از مثلا پدر مادرتون بپرسین میبینید که مثلا 20 سال پیش عمدتا افراد معروف روغن روغن نباتی جامد میخورن، الان خیلی کم شده. الان شما تو فروشگاهی که میرین همش روغن مایع گذاشته تقریبا، مگر اونایی که مثلا مصارف رستورانی و آشپزخونه و مثلا شیرینی‌پزی و اینا دارن. قبلا که اینجوری نبود، که همش حلوای روغنای جامد بود. خب چه مشکلی اینا داره؟ چرا این روند تغییر کرد مثلا از 25 سال پیش تا الان؟ به خاطر اینکه موقعی که دارن این هیدروژن میکنن یه دردسری درست میشد و اونم این بود که این پیوندهای دوگانه بعضیاش اشباع میشد، یعنی یه تعداد زیادی اشباع میشد ولی بعضیاش نمیشد. به جایی که اشباع بشه سیست میشد چی؟ میشد ترانس. و بنابراین این روغنهای نباتی هیدروژنی که تو بازار میدادن سرشار از اسید چرب ترانس بود. دیدین دیگه الان تو این سال تبلیغ میکنه، میگه مثلا فرض کنید چیپس فلان بدون اسید چرب ترانس، آری از ترانس. حالا معلوم نیست راست بگن. البته تکنولوژی که پیشرفت کرده بهتر شده ها. یا یه چیزی که با اون موقع باب شد مارگارین بود، مارگارین یا مارجرین. مارگارین چیه؟ کره گیاهی. شاد بودن خوبه. مارگارین الان هم هنوز هست تک و توکا، مثلا بعضی وقتا تو رستوران هم که میرید یه کره کوچیکی میذاره کنارش، یه حتما نگاه کنید نوشته کره گیاهی. کره گیاهی همه روغن نباتی مانند هیدروژنش کردن، کره نیست در واقع، یعنی کره حیوانی مثلا که از شیر گرفته شده باشه نیست. من یادم مثلا همون 20 سال پیش
شما دنیا نیومده بودید نه؟ بعضی ها تو رئیس سنی جلسه کیه؟ غیر از من تشریف دارن الان؟ یعنی یکی از همکلاسیان 54 سالشون راست میگن تشریف ندارن الان آقا پس از من بزرگترم من برم بیرون با کمال احترام زیر 18 سال هم داریم؟ نداریم اصلا یکی سیگرش خونده باشه خب چی داشتم میگفتم آه مارگارین یه زمانی تبلیغ میکرد حالا اگه آقای نوروزی بودم تایید میکرد تبلیغ میکرد مثلا کره گیاهی فلان دوستدار قلب شما به خدا من یادمه که یه برندیشم بود که روشم یه قلب قرمز کشیده بود و میگم یعنی شما به جای که کره بخورید کره حیوانی که توش کلسترول داره چون اینا کلسترول نه گیاه که کلسترول نداره اینا رو بخورید خیلی خوبه در حالی که دشمن خونی قلب شما بود چرا؟ به خاطر اینکه سرشار از اسیدهای چرب ترانسه اسید چرب ترانس به مراتب خیلی بدتر از کلسترول چون کلسترول واقعا چیز طبیعیه حال درست زیادش بده ولی یه چیز طبیعیه ولی یه مشکل دیگه که داشت مثلا توی روش‌های صنعتی قدیمی‌تر چون از کاتالیزورهای نیکل پلاتین استفاده می‌کردن برای هیدروژن کردن یک مقدار از این فلزات هم توی روغن هیدروژنی باقی میمونده و این خودش چیه؟ یه مقدار سمیت داره، درد سر داره بنابراین بهتره که یعنی شما اگه رفتین یه رستوران یا یه جایی دیدین که کره گیاهی گذاشته من هیچ وقت نمیخورم واقعا حالا نه اینکه حالا خیلی زندگی خیلی سالمی دارم خیلی جون دوستم از تمام ولی نمیخواد چون خوشمزه هم نیست واسه اون کره حیوانی حداقل یه طعم و یه عطری داره بنابراین شما آره دیگه مسئله قیمت هست شما تا جایی که میتونید اصلا این الان که در منتوان جوانی هستید روغن‌های سالم غیر اشباع مصرف کنید حرارت هم ندید زیادی روغن سرخ کردنی هم بازم اونم تا جایی که ممکنه استفاده نکنید حالا در مورد پال من برای یه اشاره بهتون میکنم براتون بهتونی چیزایی خواهم یه نکته‌ای که هست غیر از این که موقعی که شما اسید چرب غیر اشباع رو حرارت میدید اسید چرب ترانس ایجاد میشه یه دردسر دیگه هم درست میشه نور و حرارت تحریک میکنه و تسریع میکنه که اسید چرب غیر اشباع رادیکال های آزاد درست کنه نمیخوام وارد جزئیاتش بشیم توی حاشیه از کتابتون نوشته من میخوام کلیاتش رو ولی این که حالا یک اولش مرحله اینیشیشن یا شروع داره بعد مرحله توسعه یا پروپاگیشن داره و بعد به انتها میرسیم حالا جزئیاتش رو نمیخوام فقط در این حد بدونید که نور و حرارت باعث میشه که اسیدهای چرب رادیکال های آزاد درست کنن و بعد به این مرحله برسیم که لیپید پروکساید یا پروکسید لیپیدی به وجود بیاد پروکساید چیه؟ دوتا اکسیژن هم دوتا اکسیژن اتمی تکی که با یه پیوند به هم یه وصل شدن اینجا میبینیم لیپید پروکساید به وجود بیاد و اند پروداکت یا محصول این مهمه محصول نهایی پروکسیدیشن لیپید ها پروکسیدیشن لیپید ها یه ترکیبی به نام مالون دی آلدهاید میبینید دوتا آلدهاید داره مالون دی آلدهاید یا MDA این محصول نهایی حالا سوال آیا این مالون دی آلدهاید فقط از اسیدهای چرب غیر اشباع که میرن به سمت فساد و پروکسیده شدن تو بیرون بدن به وجود میاد یا ممکنه داخل بدنم به وجود بیاد ممکنه داخل بدنم به وجود بیاد چرا؟ به خاطر اینکه ما تو بدنمون خیلی اتفاقاتی داریم که بالاخره حالت اکسیدانی دارن اکسید کننده هستن ترکیبات اکسید کننده وارد بدنمون میشن ولی خب ما یک عالمه هم عواملی داریم تو بدنمون که آنتی اکسیدان هم. بعضی از آنتی اکسیدان ها
آنتی اکسیدان هستن که تو محلول در آب کار میکنن، بعضی هاشون محلول در چه مثلا ویتامین سی آنتی اکسیدانه، ولی توی مثلا قشره و تو قسمت های چربی نمیتونه کار بکنه. ولی مثلا ویتامین ای آنتی اکسیدانه، ولی آنتی اکسیدان هست که تو فاز چربی کار میکنه. و یه عالم آنزیم داریم بچه، آنزیم هایی داریم که و ترکیباتی داریم که این اکسیدیشن رو چکار میکنن و پروکسیدیشن رو سرکوب میکنن. ولی NDA یه نشانه هست که ما تو بدن اون پروکسیدیشن داره اتفاق میفته و خوب نیست. یعنی یه نفر که تحت استرس اکسیداتیو باشه، حالا چیزه، حالا هم تغذیهش، هم استرسش، هم آلودگی هوا، انتظار داریم که NDA چی باشه؟ تو جریان خونش بره بالا و خوبم نیست. من یه مثال همیشه برای بچه‌ها میزنم، میگم که شما مثلا میتونی یه مطالعه ترتیب بدی و ببین مثلا فرض کن تو طب سنتی مون یا مثلا یه گیاهی هست که یه پیدا میشه، میگن مثلا خوردنش خوبه برای بیماری قلبی عروقی، نمیدونم فلان بهمان. یکی از چیزایی که میتونه مهم باشه اینه که آیا این ترکیب خاصیت آنتی اکسیدانی داره؟ دیدین الان تو داروخانه میره یه عالم مکمل گذاشته؟ این داشتم بیخودا چند روز پیش رفتم یه داروی بخرم، یکی اومد گفت که ببخشید کپسول کلروفیل داریم؟ کپسول کلروفیل. بعد من همینو کنجکاو شدم، گفتم که معمولا من وارد هیچ وقت چیز نمیشم مثلا با یه مکالمه با یه فردی همونجوری، ولی خیلی کنجکاو شدم. ببخش این کپسول کلروفیل چیکار میکنه؟ بعد اون شخص که اومد بود بخره گفت که البته من مخاطبم چیز بود، اون آقای دکتر داروسازی که میشناختمش، یعنی مشتریش هستم. بعد ایشتا اومد این جواب بده، خریداره جواب داد، گفت که این آدم سرحال میکنه، پوست آدم هم روشن میکنه. گفتم کلروفیل؟ بله. گفتم خب شما آدم میتونه بره کاهو بخوره، سبزی بخوره. بعد دیگه یه چیزی گفت مهمش بود که یعنی تو نمیفهمی. ولی نگاه اینا خیلی هاش بازاره، یعنی بیزنسه. شما الان اگه برید تو این داروخانه ها میبینید مثلا کپسول کورکومین هم هست. کورکومین چیه؟ اصاره زردچوب هست. رزوراترول هم هست. چیه؟ اصاره پوست انگور سیاه. خیلی از این چیزا هست. و من نگاه نمیدونم واقعا، ولی خیلی وقتا خیلی هم مطمئن نباشید از کجا معلوم شد یک چیزی که توش ریخته. چه میدونم. حالا فرض کنید شما رفتین از دامنهای دنا یه گیاهی آوردین، دادین مثلا قصارش رو دادین به یه گروه از موشها، یه گروه هم شاهد کنترل داشتین. بعد رژیم غذایی اینا مثلا یه رژیم غذایی پرچرب بود. بعد از 2 ماه مثلا از موشها خون میگیریم، بعد NDA شد چک میکنیم توی پلاسماشون. اگه اون گیاه مثلا واقعا خاصیت آنتی اکسیدانی داشته باشه، یکی از چیزایی که باید کاهش پیدا بکنی چیه؟ NDA هست. یعنی اگه من یه چیزی رو ادعا میکنم باید برم روش تحقیق کنم ببینم واقعا این دردسر رو، یعنی کار خوبی انجام میده نمیده. بعضی وقتا ممکنه که یه کارهای خوبی بکنه ولی دردسر درست کنه. این مثال براتون بزنم، خیلی از این گیاهای عطاری مثلا میگن که من مخالف طب سنتی نیستم، البته اینو بگم تا چند سال پیش بودم البته الان نیستم، چون دیدم که واقعا یک دیدگاه خیلی خوبی توش هست، حالا بعدا سر فرصت بهتون میگم. ولی شما مثلا میگید یک گیاه عطاری میگیرید، میگن این قند خون رو میاره پایین، میاره واقعا مثلا کلکوره، گزنه. ولی نگاه اینا یه حساب کتابی داره، خیلی هاشون در دراز مدت هپاتوتوکسیکه، یعنی میزنه مثلا کبد رو داغون میکنه یا مثلا کلیه رو از کار میندازه چون روش مطالعه نشده. بنابراین حواسمون به این داستانا باشه. خب یه سوال بچه ازتون بپرسم، روغن سرخ کردنی مایع دیدون یه تو بازاله باز اگه راست بگنه، روغن سرخ کردنی چی توش داره؟ یعنی که هم مایعه هم میبینیم که مقاومه در برابر سرخ کردن. مثلا شما توصیه نمیشه روغن زیتون رو بری باهاش سرخ کنی، مثلا در حد حرارت ملایم. روغن کندر، روغن کندر باز میگن مقاومتش بیشتره، نقطه دودش میگن بالاتر. یعنی روغن میسوزه دود میکنه، اون همون موقع که دود کرد یعنی دیگه باویدا کلی پروکسید و مواد سمی اینا توشه. این آشپزی میکنه بعدی اصلا مایتا آجانم آتیش میگیره، این سرطان خالصه. آره خوشمزه هم ممکنه بشه. نقطه دود خیلی مهمه. شما باید برای سرخ کردن تا جایی که میتونیم سرخ کردنی نکنید. اگه سرخ کردنی هم میخورید روغنی باشه که مقاوم باشه در برابر حرارت. مثلا کره مقاومتش خوبه دیگه، چون اسیدهای مثلا روغن حیوانی، چون اسیدهای چربیش باه. ولی این گیاهی ها چجوریه؟ دیگه مثلا تبلیغ میکنه روغن سرخ کردنی بدون پالم. نگاه، پالم گیاهی هست ولی چون اشباعه مقاومه در برابر حرارت به نسبت. حالا اگه پالم نداشته باشه چی داره؟ خب یه چیزی مشابهش داره دیگه، منتها پالم خیلی بدنام شده. مثلا ممکنه که اسیدهای چرب، اصلا جواب این چی میشه؟ نگاه PUFA یعنی چی؟ پولی آن ساتوریتد فتی اسید. پولی آن ساتوریتد فتی اسید یعنی چند تا پیوند وارده. این مونو آن ساتوریتد فتی اسید، شورت چین ساتوریتد فتی اسید، لانگ چین ساتوریتد فتی اسید. اینا مثلا شورت چین ها بیشتره تو روغن سرخ کردنی. ولی مهم نیست بچه‌ها، یعنی که پالم فکر نکنید یه چیزیه که حالا دیگه فوری آدمو میکشه. چند سال پیش، تقریبا فکر میکنم 10 سال پیش بود، یه اتفاقی افتاد، شاید شما هم شنیده باشید. لبنیات گرون شده بود و بعد اومدن یه تقلبی کردن شرکت های لبنیاتی به تعداد. دیدین خب ما شیر پرچرب داریم، ماست پرچرب داریم، خب چربی هم خوشمزه میکنه دیگه، یعنی حالتی میکنه که افراد دوست دارن بخورن. مثلا ماست فلان 7% چربی خامه ای مثلا. دیدن این پرچربا واقعا چربی خامه و چربی خود شیر نیست، چون گرون شده اومده بودن پالم بهش اضافه کرده. خب پالم خیلی ارزان‌تر از خامه حیوانیه. این داستان که اومد، خب یه رسوایی بود دیگه برای شرکت های لبنیاتی. خیلی از مردم دیگه اصلا لبنی اصلا شیر نخریدن، رفتن شروع کردن از این چیزای سنتی ها، مغازه‌ای هست که مثلا شیر محلی میفروشه. بعد جالب بود معاونت بهداشتی آمار داد، آمار سل و سل گاو بعد از سالها و تب مالت یه جهش عظیمی کرد. مثلا میرفتن شیر میخریدن از محلی ها، مثلا اونم میگفت جوشیده، حالا توش مثلا کلی مزه کامپهن و بشکه اینا هم ریخته بود، اینا همونجوری سر میکشیدن، کلی آمار بیماری عفونی رفت بالا، یا اصلا آمار مصرف لبنیات توی ایران شدیداً اومد پایین. نگاه کنید پالم و اسیدهای چرب اشباع در دراز مدت شانس بیماری قلب و عروقی زیاد می‌کنه. اینجوری نیست که حالا شما یه پالمی بخوری دیگه وضعیت خراب بشه. بعد یه چیزی دیگه، اصلا تو همه اینا پالم هست. این چیزایی که شما مثلا میرید از این بوفه می‌خرید و تو رستتون میان می‌خورید، اینا پر از پالمه. مثلا شما بستنی‌های صنعتی همش پالم داره، غیر ممکنه. یعنی شما این بستنی فرم و قوامی هست که داره، نگاه بستنی سنتی رو نگاه کن، بستنی سنتی اصلا میتونی بسته بندی کنی بفروشی، اصلا از تو فریزر برمیداری یه 5 دقیقه بعدش شلوول میشه، اصلا محاله. اینا همش پالم داره. اینکه شما اصلا یه بستنی قیفی نمیدونم چوبی میگیری دیدی مثلا 10 دقیقه تو دستت باشه کم کم شروع میکنه آب میشه، این پالم داره. تمام یه روکش شکلاتش نمیدونم تمام اینا دیگه، شکلات میخوری تو دهنتون میماسه، اینا پالم داره. و یعنی کره شکلات، کره شکلات واقعی مثلا تو دهنزار آب میشه، اینا همش پالم داره، خیالتون راحت بشه. این شکلات ها، بستنی ها، نمیدونم کیک ها، همه اینا کسن اصلا اینا همشون سرشار از چیه؟ پالم. بفرم شما غذای سالم، غذای سالم شما بذار این جدول رو بیارم. مثلا اینا چیزای خوبی نیست. حالا سیب زمینی سرخ کرده هر پرسش چند شده؟
آره.
سیب زمینی سرخ کرده نمیشه نخوری دیگه.
یا ببینید اینا پنیر پیتزا مثلا ببینید خیلی ورزش خرابه. مافین نمیدونم اینا پر از شما تا جایی که ممکن هست منظورتون متوجه شدم ها، ولی تا جایی که ممکن هست غذاهای فراوری شده و صنعتی مصرف نکنید. که حالا بقیه چیزا رو دیگه ما خیلی واقعا کنترل تو همه دنیا همینجوریه. جمعیت بشر زیاد شده. مثلا میگن که 2000 سال پیش جمعیت کل دنیا 10 میلیون آدم بوده. الان چقدر؟ 8 میلیارد تقریبا، درسته؟ خب اینا غذا میخوان. دیگه از کودهای شیمیایی استفاده میشه، از سم استفاده میشه، همه جای دنیا هم استفاده میشه. حالا یه جای مثلا یه خود رگولیشن هاشون سختگیرانه تره، یه جای کمتره، ولی تا جایی که میتونید غذاهای مثلا فراوری شده. مثلا یه مثال براتون بزنم، اگه که از بیرون بخواید چیز بخرید، تنقلاتو بخرید، از این کیک ها نخرید، بیسکویت بهتره. چون که کیک و اینا همه نگهدارن، چون یه رطوبت داره دیگه. رطوبت اگه نگهدارن و بهش نزنن، خب این مثلا یه هفته بعدش کپک میزنه. ولی بیسکویت چون خشکه نمیزنه، بنابراین به بیسکویت نگهدارنده نمیزنن. بیسکویت خشک میتونید بخورید، یعنی بهتره. من نمیتونم برای شما تعیین ترکیب کنم. مثلا میرین شما گشنه‌تون هم هست و بعد دلتون هم رو همو بلون بخورید. مهم کیفیت زندگیه، پولش مهم نیست. یه دوستی داشتیم سالهای سال پیش، اینجا فارماکولوژی میخوندن، خیلی جوان بود و مثلا زیر 30 سال بود، یه شکم خیلی بزرگی داشت. بعد بچه ها اذیتش میکردن، میگفتن اون شکم تو کوچیک کن، رژیم بگیر. این مثلا پایانامش کار میکرد تا دیر وقت. بعد خودش هم تو همه آزمایشگاه میرفت یه گوشه غذا درست میکرد رو هیتر و اینا. مثلا سوسیس میگرفت، چرب و چیلی سرخ میکرد، یه کیلو سس و مایونز هم رو هر کدومش میکشید. بعد وقتی بهش تذکر میدادی میگو من لاغران نمیمیرم دیگه. حالا یا افراد با هم، ولی بالاخره اینا تأثیر داره یه غذای سالم خوردن. خب این بچه از اسیدهای چرب. حالا بریم سراغ گروه بعدی. نیا قسمت اصلی واقعا اعظم صحبتامون اسید چرب یه خودش گرفت، ولی اسید چرب رو بشناسیم دیگه بقیه مقدار راحت تره. قسمت دوم صحبتامون مربوط میشه به لیپید هایی که استر اسید چرب و الکل هم. اصلا استر چیه بچه ها؟
اسید و الکل.
اسید و الکل یعنی عامل اسیدی و عامل الکلی که وارد پیوند بشن، پیوند استری به وجود میاد. اون چیزی به وجود میاد استر. خب اسید چرب که خب اسید دیگه، برو کربوکسیل داره و عامل اسیدی داره. اگر که با الکل بیاد وارد پیوند بشه، یه لیپیدهایی به وجود میان که استر هستن و میگیم استر الکل. حالا اون الکل و اسید چرب شامل چیا میشن؟ یه گروهش میشه استرهای گلیسرول، یعنی اسید چرب با گلیسرول. گلیسرول یه الکل سه عاملیه. یه گروهش هم میشه مومها یا واکسها که الکلشون الکلای خودش خاص خودشونه دیگه، گلیسرول نیست. بریم سراغ گروه اولی که استرهای گلیسرول هست. این بچه ها گلیسروله. این گلیسرول سه تا کربن داره، 1، 2، 3 و سه تا همچی گروه اوهاش، سه تا هیدروکسی، مثل الکل سه عاملیه. حالا اسید چرب میاد با گروه کربوکسیلش وارد پیوند میشه با این گروه اوهاش. یه اسید چرب و یه گلیسرول میشه چی؟ میشه مونوگلیسرول. دو تا اسید چرب بیاد اینجا میشه دیگلیسرول. هر سه تاش وارد پیوند بشه میشه چی؟ تری گلیسرول یا تری آسیل گلیسرول.
تریایسیل گلیسرول و تریگلیسیرید که تیجی و این مهمترین لیپید ذخیره‌ای و غذایی هست، هم در گیاهان هم در جانوران، یعنی هم توی سلولای گیاهی به صورت تیجی ذخیره میشه، هم مثلا توی بافت چربی ما ادیپوسایت ها یعنی سلولای چربی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یه قطره بزرگ تریگلیسیرید اونجا جمع شده تو سلول، تریگلیسیرید یعنی بافت چربی، مثلا دنبه گوسفند پر از تریگلیسیرید. این چیزایی بود که تا الان گفتم، روغن زیتون، روغن کنجد، کره، روغن حیوانی، اینا همه تریگلیسیریدن. اون تا ما در مورد چه چیزشون صحبت کردیم؟ در مورد اسید چربشون صحبت کردیم. یعنی شما روغنی که میگیریم میخوریم اسید چرب خالص نیست. تریگلیسیریده. اون تا تریگلیسیرید واقعا قسمت اعظمش چیه؟ اسیدهای چربه. حالا این تریگلیسیرید رو نگاه کنیم، مثلا این تریگلیسیرید دو تا از اسیدهای چربش اشباعه، یه دونش غیر اشباعه. ما تریگلیسیریدهای گیاهی رو نگاه میکنیم، مثلا روغن کلزا، روغن آفتابگرم، اینو مایعه. به چه مفهومه؟ تریگلیسیریدهای گیاهی اسیدهای چربشون عمدتا غیر اشباعه. ولی شما مثلا فرض کن کره رو نگاه میکنی، کرم تریگلیسیریده، منتها اسیدهای چربش اشباعه، در ضمن کلسترول هم داره، گیاه دیگه کلسترول نداره. خب این خیلی ساده بود. استر اسیدهای چرب و الکل یه زیر مجموعه در واقع، یعنی استرهای گلیسرول بهتر بگم، استرهای گلیسرول یه زیر مجموعه مهمتری هم داره و اون چیه؟ فسفوگلیسرید ها هستن. این خیلی مهمه. اینجا رو لطفاً دقت کنید. از سمت نیستین ان شاء الله. بعضی ورثشون گرفت. شو شد. دستم رفت. خسته شد. خسته شد. شما ماشاءالله ماکسیمم بین 18 تا 20 میانگینتون چقدره؟ 19 سال. خیلی جوونید بچه ها، خیلی جوونید. یعنی الان خودتون متولد نیست. یعنی واقعا الان خیلی جوونید. خیلی کیف دارد این سنه بودم. من باید براتون یک کارگاهی بذارم، نصیحت میکنم. البته بنده اصالت میکنم خودتون خیلی فرق بدید. اتفاقا یکی از دوستات بچه‌ها اومدن گفتن چهارشنبه یک برنامه‌ای هست بیا برای بچه‌ها صحبت کن. گفتم با من گرفتارم نمی‌تونم بیام. بعد گفتن که نه حالا بیا، حالا نمی‌دونم بیام نیام. بگو اینو چیکار بشه. افطاری هم بهتون میدم، قرار بدم. نه خیلی بعد هم ملت دعوت می‌کنه افطاری باید بهتون بدم. خوشخالی نمیشه. خب حالا اینو لطفا نگاه، این مهمه، من اینو باید بگم چون عقب میفتیم. شما بچه ها گلیسترول که بهتون معرفی کردم، یعنی موقعی که تریگلیسیرید رو گفتم دیگه گلیسترول متوجه شدید. گلیسترول یه الکلی هست با سه تا عامل. تو تریگلیسیرید به هر سه تاش سه تا اسید چرب مچسبه و تریگلیسیرید میشه اصلا یه لیپید خونسا. چرا؟ چون که دیگه اصلا کلا میشه آبگوریست، چون گلیسترول گروه های OHش پوشیده میشه با اسیدهای چرب، اسیدهای چرب هم که با گروه های کربوکسیلشون واکنش میدن، یعنی کل هم دیگه میشه یک مولکول کلن آبگوریز خونسا. ولی گلیسترول میتونه یه مسیر دیگه هم تو بدن ما بره و یه چیز خیلی مهم درست کنه. این گلیسترول روی کربن شماره 3ش یه فسفات میاد میشینه. دارم قدم به قدم تولید گلیسترول فسفولیپیدی میخوام بگم. یه فسفات که نشست بهش میگن گلیسترول 3 فسفات. حالا این الش هم بکنید. حالا نگم هم باز میگم نگفتیم نمیشه. نگاه گلیسترول اولش الودی نداره. ولی وقتی فسفات میاد روش میتونه حالت الودی پیدا بکنه. خیلی مهم نیست تو بحثش نره. شما بگید گلیسترول 3 فسفات. فهمیده که مشکلی نیست. گلیسترول 3 فسفات حالا در موقعیت اول و دومش دو تا اسید چرب میاد، تا الان هم که مشکل نیست، یعنی یک گلیسرول کربن اول یه اسید چرب، کربن دوم یه اسید چرب، کربن سوم یه فسفات، یعنی تا الان شبیه به تریگلیسیریدی هست که شما تو موقعیت سومش اسید چرب نداری یا فسفات داری. وقتی همچین چیزی به وجود میاد ما به این میگیم فسفاتیدیک اسید. پس این ساختاری که اینجا به وجود اومد بهش میگیم چی؟ فسفاتیدیک اسید. یا نام بنیانش رو میتونیم بهش بگیم فسفاتیدیل، یعنی موقعی که این اینجا هست ایکسه، اینجا هیدروژن بوده، من این هیدروژن رو بردارم بهش میگن فسفاتیدیل، مثل متان هست میشه متیل مثل بنیانش. پس فسفاتیدیک اسید یا فسفاتیدیل. مرحله آخر چیه؟ مرحله آخر اینه که سر جای این ایکسه من میام یه الکل بذارم. میخواستم چی تولید کنم؟ گلیسرو فسفولیپید، گلیسرو فسفولیپید یا فسفوگلیسرید. مرحله آخر اینه که من میام اینجا یه الکل بذارم. الکل ها چی میتونن باشن؟ مثلا اتانول آمین یه الکل، کولین یه الکل، سرین یه آمین اسید دیگه، مثلا آمین اسید الکلیه، یا یه گلیسرول دیگه اصلا، یا مثلا یه الکل حلقوی بذارم به نام اینوزیتول. پس این الکل میاد میشینه کجا؟ میاد میشینه اینجا روی فسفاته. اسمشو چجوری بذارم؟ اسم این چی بود؟ اسمش چی بود؟ نوشتن دیگه فسفاتی دیگه اسید. اسم بنیانش چی بود؟ فسفاتیدیل. الکل که میاد روش میشینه من اینجوری بهش اسم میدم، کلمه فسفاتیدیل را میگم، ذکر میکنم، پشت سرش هم الکل را اسم میبرم. مثلا اگر که الکل اتانول آمین باشه اسمش میشه چی؟ فسفاتیدیل اتانول آمین. کولین باشه میشه چی؟ فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل اینوزیتول. سخت بود؟ خیلی. حالا نمیدونم چرا این شکل چیزا رو ندارم، اسلایدا. حالا همینجا ازتون میپرسم، نگاه کنید یه شکل شماتیک گلیسرو فسفولیپیدا چجوریه؟ این یه دایره میکشن، این سرش دوتا دوم داره، تو غشا هم میکشن، مثلا حالا دوما سمت هم کله ها هستن میدورن، این همون گلیسرو فسفولیپیده بچه ها، یعنی میتواند گلیسرو فسفولیپید باشه. این دوتا چیه؟ اسید چربه. این سره چیه؟ فسفات و الکل. گلیسرول کجاست؟ نگاه، گلیسرول اینجا قرار گرفته ها، که دو تا پیوندشو داده به اسید چرب، یه پیوندش هم که بهش فسفات و الکل بسته. از سر آب دوست میشه فسفات و الکل، سر آب دوست میشه فسفات و الکل، دومهای آب گریز میشه چی؟ اسیدهای چرب. همین دو تا دومه که اینجوری شما میبینیدش، اینا میتونم تو غشا قرار بگیرم. حالا تو غشا میبینیم، در مورد صحبت میکنم براتون. یه اسمای مصطلحی هم داره، حالا شما نپرسیدی، ولی بعض وقتا بچه هم پرسن میگن که تو داره میگی الکل اوهاشش کو؟ موقعی که خواسته وارد پیوند به اون فسفات بشه، موقعی که میخواد بیاد اینجا بشینه اوهاشه میپره دیگه. بله، تشکیل آب میده. و میخواستم اینو بگم، بعضی از این گلیسرو فسفولیپیدها یه اسامی مصطلحی هم دارن، مثلا فسفاتیدیل اتانول آمین بهش میگن سفالین، یا فسفاتیدیل کولی بهش میگن لسیتین. لسیتین شنیدی؟ کجا شنیدی؟ من نمیدونی کجا. داخل صفرا بود. بله، تو صفرا چکار میکرد؟ امولسیفایر بود.
نگاه کنید اینا چون یه سمت آب دوست دارن، یه سمت آب گریز، مثل یه جورایی مثل دترجنت عمل میکنن، میتونن چربی ها رو امولسیونی کنن. تو صنعت هم بچه ها کاربرد داره. شما من بهتون توصیه میکنم از بعد هر چی خواستین بخورین از این چیز صنعتی پشتش هست میشه ترکیبات، بخونیدش. یکی از چیزایی که مثلا توی شکلات و کیک های صنعتی و مثلا بستنی و اینا هست، تو سس و مایونز هست، لسیتینه. لسیتین امولسیفایر. البته دیگه الان لسیتین هم گرون، لسیتین مثلا تو زرده تخمه و اینا زیاده. الان اونم که گرون شده یه رفتن یه چیزای پلیمری شیمیایی درست میکنن جای لسیتین میزنن تو فازه بدتر. لسیتین مشکل نداره. حالا تو صنعت چه کاربرد داره؟ نگاه مثلا شما تو خونه‌تون یه شیرینی، کیک چیزی درست می‌کنید. دیدین بعد از مثلا یه مدت که مقدار روغن پس میده، خیلی همگن نیست. نمی‌تونه حالا هر چقدر هنرمندانه باشه، یه مدت مصرفی هم داره. مثلا یه مدت بگذره، یه مقدار مثلا روغن یه سمت بیشتره، یه سمت کمتره. ولی اونا وقتی که امولسیفایر می‌زنن، همه چی یک نواخت یه جور میشه. فقط هم تو حالا توی چربی‌ها اینا نیست، تو به اصطلاح خیلی کارا عجیب غریبی می‌کنن. ببین مثلا ما موقعی که بچه بودیم شیر کاکائو که می‌خریدیم، این کاکائو قشنگ رسوب کرده بودیم پایینش، کلی بعد تکونش می‌دادی تو شیشه بود تا این شیره و کاکائو با هم مخلوط می‌شد. الان شما شیر کاکائو می‌خرین چه جوریه؟ مثلا کلا همینجوری یک نواخت یه سوسپانسیون این دستکاری شده دیگه. شما آب لیمو تو خونه‌تون دارین، خودتون گرفتین یا آبگور، یه رسوی دوری اون پایینشه دیگه، بعد بیرونی که میخواین همه کامل یک نواخت، اون دستکاری شده دیگه. مثلا تو شیر کاکائو اینا حالا ادعا میکنن میگه مثلا ذرات نشاسته و اینا توش میزنن که اینا یک نواخت همه جا پخش بشه، اینا همه دستکاریه. میگین چی بخوری؟ میگه چیز دستکاری شده نخوری. خب نمیشن نخور، کمتر بخوری. حالا میگه خسته نباشه. بذار یه چیزی دیگه دارم اینجا بگم بهتون، یه سرانجامی من برسم. آره کجا میخوام بریم؟ کلاس چی؟ خب که کلاس داریم؟ دوانش چی؟ اینجا تو این جمع کیا متأهلن؟ ماشاءالله بزن تخته. کیا بچه دارن؟ درود بر شما. خیلی خوبه، خوشحال شدم. یه زمان حالا تو ترم بعدی من راجع به این یرقان و مثلا یرقان نوزادی اینا که میگم، یه دفعه از همجور درنم پرید و چند سال پیش گفتم چیا بچه دارن دیدن، بعد اصلا همه خندیدن اینا. ولی الان خوبه دیگه، من میتونیم مثلا بپرسیم آیا نوزادتون مثلا زرد شده نشده. خیلی خوبه. پس این نشون به سیاست های جوانی جمعیت و فرزندآوری اثر بکشه. خب عرض به خدمت شما، یه نوزاد دنیا میاد، یا نوزاد تا موقعی که تو رحم مادر هست مایع تو ریشه، بعد که میارنش بیرون واقعا معجزه هست، این هوا تنفس میکنه، یعنی که اینجوری هم میگیرنش که این مایعات هم راحت خارج بشه و بعد این نفس بکشه، که این نفس هم تو هم با در واقع گریه است، یک ضربه هم معمولا بهش میزنه. خب خیلی هاشون، یعنی اغلب نوزادا که دنیا میان راحت بعد نفس میکشن دیگه، بعضی ها نمیتونن درست نفس بکشن، حتما هم به گوشتون خورده، بهش میگن دوچار respiratory distress syndrome هستن یا سندروم زجر تنفسی. چرا؟ به خاطر که این آلوئولها یا حبابچه های ریه‌شون به همدیگه میچسبه و نمیتونن هوا رو راحت بدن داخل. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه نگاه کنید این آلوئول ها خب مرطوب هم دیگه، نگاه کنید گازهای تنفسی CO2 میخواد بره بیرون و اکسیژن میخواد بیاد، اکسیژن بچه تو این رطوبت آلوئول ها حل میشه، حباب اکسیژن که نمیاد بره تو خونمون که آمبولی بکنه دیر بندازه رگ‌ها، حل میشه، حل شدن توی همین رطوبت اون جدار آلوئول هاست. پس اینا خیسن و خیلی ها کوچیکن، وقتی که دو تا جدار نازک مرطوب که نزدیک هم باشن، خب خیلی شانسشون اینه که بعد دیگه بچسبن دیگه. شما مثلا یه کیسه پلاستیک فریزر، کیسه فریزر رو خیس کنی، نمیتونی راحت از هم دیگه جداش کنی. و هم میچسبه بهتون. آخر پیوستگی مولکول‌های آب. چه تمهیدی اینجا اندیشیده شده؟ خالق چیکار کرده؟ اینا یه چیزای ترشح میکنن که این جدار چرب بشه. چیزی که ترشح میکنن بهش میگن سرفکتنت. سرفکتنت یعنی اون سرفیس رو چیکار میکنه؟ کشش سطحی رو کاهش میده. یه سلولای هستم، سلولای پونوموسایت تایپ 2 که ترشح میکنن. حالا چیزی که ترشح سرفکتنت چیه؟ کشش سطحی رو کم شامل چه چیزهایی هست؟ یه مقدار پروتئینه و یه چیز خیلی مهمی که توش هست دای پالمیتوی لسیتینه. لسیتین چی بود؟ اسم دیگهش چی بود؟ فسفاتیدیل کولین. یه دارین از حال میگه فسفاتیدیل کولین، لسیتین یا فسفاتیدیل کولین. حالا اینجا نوشته، میگه این سوالا رو باید بریم جواب بدیم بعد بریم. اینجا نوشته دای پالمیتوی لسیتین. یعنی چی لسیتین؟ لسیتین دیگه. دای پالمیتوی لسیتین یعنی چی؟ زود تون سریع که بگیم. اونایی که لوژ نشینن بگیم تای کلاس. چی؟ خب آفرین، دو تا اسید چربش پالمیتوی اسید. خیلی خوب بود. نگاه کنید، پس لسیتین این نکته ظریفی داره ها. وقتی من میگم لسیتین، لسیتین چیه؟ لسیتین گلیسرول هست، فسفات و کولین، دو تا اسید چرب. ولی اون دو تا اسید چرب میتونه اسید چربای مختلفی باشه. این نکته ظریفیه. پس ما انواع اقسام لسیتین ها رو داریم. حالا اون لسیتینی که توی ریه ترشح میشه دای پالمیتوی لسیتینه. یعنی اون دو تا اسید چربش چیه؟ اسید پالمیتوی. این ترشح میشه و حالا پروتئین و اینا هم هست. این جداره کشش سطحیش کم میشه که کلاپس نکنه. ما قشنگ بتونیم هوا رو، یعنی اون نوزاد بتونه هوا رو بده داخل. مرسی. موم چیه؟ موم یا واکس؟ یه چیزی نداره. همین الان تموم میشه. نگاه استر گلیسرول و اسیدهای چرب تریگلیسیرید بود و فسفولیپید ها. واکس چیه؟ یه نفر رو من توضیح بده. یعنی خوش یه موافقه من چه اصلا درسات بعد در حالا که رو مثلا شما بیان صحبت نگاه ساختمان رو نگاه کن. این پالمیتیک اسیدی که میشناسیم دیگه، اسید چرب اشباه 16 کربن است. این چیه؟ این حالا نمیشناسیدش ولی میبینید یه پسندی داره اوله. این الکله. مثلا اگر شما بپرسم واکس یا موم چیست؟ آفرین. استر یه اسید چرب بلند زنجیره با یه الکل بلند زنجیره تک عاملی. این میشه چی؟ میشه موم یا واکس. یعنی اینجا که خبری از گلیسرول نیست. یک الکل تک عاملی بلند زنجیره مثلا به چه تری آکانتانول 30 تا کربن داره. 30 تا کربن با گروه OHش با گروه کربوکسیل پالمیتیک اسید پیوند زده. انتظار دارید چه وضعیتی داشته باشه؟ از نظر استحکام نقطه ذوب چجوری باشه بچه‌ها؟ نقطه ذوب بالا، یک قوام استحکام داره، میشه موم یا واکس. مثل موم زنبور عسل، مثل واکس یا مومی که توی مثلا گوشمونه. اینم استر، منتظر استر گلیسرول نیست. خسته نباشید. جلسه بعد مثل اینکه توی سالن شهید مطهری ها کویز نگرفتم ازتون. جلسه بعد دو تا کویز سوالی بچه‌ها نداری؟
الان
بعد بازم به اون سه تایم